سوره طارق آیات 1-17 با صوت قاری استاد محمد احمد شبیب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
وآل محمد.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ با نوای مؤذن محمد آقاطی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آه می کشم تو را با تمام انتظار، پرشکوفه کن مرا ای کرامت بهار. در راحت به انتظار صف صف نشستند، کاروانی از شهید، کاروانی از بهار.
سحرهای ماه مبارک رمضان را همراه شما این با پله پله تا ملاقات خدا.
الهی ای چرا خانه
ما به پای سانیا سفر میکنیم با آسمان نیایش و پله پله می رویم تا ملاقات خدا.
اللهم انی اسألک بکمالک کل.
هر سحر همراه شما خاطره می سازیم در ویژه برنامه پله پله تا ملاقات خدا.
شما توی زشب نخفتگان دا
پله پله تا ملاقات خدا.
که عیان نمی شود به چشم خواب رفتگان.
در آستانه ماه مبارک رمضان به سر می‌بریم. در ماه مبارک رمضان رهدوشه طاعت و عبادت بر می‌داریم تا به میهمانی پروردگار مهربان بریم. ویژه برنامه سحرگاهی پله پله تا ملاقات خدا رو فراموش نکنید که هر روز از اول ماه مبارک رمضان به شما تقدیم میشه از رادیو فرهنگ تا پایان این ماه مبارک.
این پیام آن منادی بزرگ وحدت هست. تا همیشه میزان رأی ملت هست. این پیام دلشین و آشناست، سرنوشت میهن به دست ما.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخاباتی است که هر 4 سال برای تعیین رئیس جمهور ایران به عنوان شخص دوم کشور با آراء مستقیم مردم برگزار می شود. پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی مصوبه سال 1358 جایگاه رئیس جمهور تعریف شده است.
رئیس جمهور در کشور ما نقش بسیار مهم می داره. تبلیغات بیگانه عکس این رو می خواهند نشان بدهند. خب اونها خصمانه و دشمنانه حرف می زنن. رئیس جمهور یکی از مؤثرترین و در دستگاه اجرایی مؤثرترین عنصر برای مسائل کشور است. در میان مسئولان کشور هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی ها و عرصه عظیم خدمتگذاری رو ندارد.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار. اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
چه خوشحال میشیم که پیامک های شما رو میبینیم. در برنامه سرزمین من همتون صحبت کردیم، برای ما پیامک فرستادین در مورد این که مکانهای مذهبی که هنرهای اسلامی در اونها به کار گرفته شده و همینطور تاریخچه از روستا، شهر و محلتون که دست افراد صحبت کردید. البته پیامک فرستادید، تلفنم زدید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره پیامک سرزمین من 30558. آقای اصغر بزرگمهر برای ما پیامک ارسال کرده و گفته سلام، سپاسگزارم دخترم، بنده فرزند لرستان هستم، موسیقی ما ماهوره، سرزمین شقایق‌های واژگون. آری، سرزمین من ایرانه، تمام هستی من، جانم فدای ایران. آقای ماشالله رحیمی از نصر آباد کویر کاشان گفتم با سلام و درود، نام مکان شهری زیرزمینی با مساجد زیاد و مذهبی با مردمان سخت کوش و پرتلاش و کشاورز، مسجدی اونجا هست با ستونهای خشتی و بامهای کاهگلی، از نظر آیین عزاداری و تزیخانی حرف اول رو میزنه تا 28 صفر و دیگهای زیاد حلیم و نزورات که از تمام اقصا نقاط کشور به این شهر کویر میان. درود بر شما آقای رحیمی.
با سلام خدمت دستاندکارین رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من. من در این برنامه میخوام شهر باولفر رو خدمتون معرفی کنم. شهر باولفر یکی از شهرهای توریستی و گردشگری استان مازندران هست و در بین دریای خزر و رشته کوه البرز قرار داره. زبان مردم باولفر و زبان مازندرانی هست و این شهر از نظر جاذبه‌های گردشگری یک اسکله های گردشگری در اسکله و مسافران زیادی رو پذیره هست و پل معلق با وسط از پل های قدیمی منحصر به فردی هست و یک مرکز زیارتی هم با وسط داره به نام امامزاده ابراهیم که سالیانه پذیرای گردشگرانی هست که به واسه زیارت به این شهر مراجعه میکنن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندرپور هستم از باورسه.
میتوان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را و سیره ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت خواهم کرد با جناب دکتر محمد علی رجبی دوانی، محقق و پژوهشگر تاریخ، که به مناسبت هفته هنر و انقلاب اسلامی قرار هست که صحبت بکنن راجع به فضیلت های فراموش شده هنرهای اسلامی. خدمت شما عرض میکنم که پس از شهادت هنرمند متحد و بسیجی شهید سید مرتضی آوینی در روز 20 فروردین سال 1372 با پیشنهاد شاعران، نویسندگان و هنرمندان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به مقام معظم رهبر این روز، روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شد. توضیحات بیشتر میشنویم از زبان جناب دکتر محمد علی رجبی دوانی. آقای دکتر رجبی دوانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده سرزمین من.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و این روز هنر رو بر همه هنرمندان تبریک میگم و آرزوی شاد باش به روح مقدس شهید آوینی دارم.
درود بر شما، روحشون شاد باشه. جناب دکتر دوانی، در مورد فضیلت‌های فراموش شده هنرهای اسلامی صحبت بفرمایید. این که شامل چه مواردی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که هنرهای قدیم ایران و دوران اسلامی ما خصوصاً فضائل بسیار زیادی رو در درون خودشون داشتن.
بله.
ضمن این که اساساً هنر رو فضیلت می دانستن و این فضائل فقط فضائل اخلاقی نبود، بلکه فضائلی بود که هنر رو پایدار می کرد و به هنر جهت می داد، هویت می داد و در تداوم اون برای نسل‌های آینده جایی باقی می داشت که رشد کنند. این فضایل بسیار مهم بود که متاسفانه در نظام آموزشی جدید که وارد دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها و مدارس رسمی ما شد به کلی فراموش شده و باید اینها رو به نحوی احیا کنیم. البته در هنرهای سنتی ما مثل خوشنویسی، موسیقی و سایر هنرهای دیگر ما در کلاس‌های آزادی که این استادان دارن این کار رعایت میشه تا حدودی، اما در نظام آموزشی جدید متأسفانه وجود نداره و همین سبب شده که امروز هنر ما هنری جدا افتاده از سنت‌های مملکت ما، سنت‌های
بله،
زیبای میراث فرهنگی ما بشه.
جناب دکتر رجبی، برای اینکه این فضیلت‌ها رو در هنر معاصرمون جاری و ساری بکنیم چه کارهایی باید کرد؟ چرا نتونستیم این موارد رو احیا بکنیم؟ توضیح می‌فرمایید؟
اول بله، باید بشناسیم فضیلت‌ها رو، چه فضائلی بوده. من به دو تا از این فضیلت‌ها با اجازهتون با توجه به وقتی که هست اشاره می‌کنم.
بفرمایید.
یکی فضیلت مشق بوده. مشق بسیار مهم بوده در فرهنگ ما. مشق سبب می‌شده که هنر تداوم پیدا کنه و از استاد به پیران، از اونجا به اولیا و انبیا و خود خداوند باز میگشته و سرمشق اول رو میگفتن که خود خداوند به بشر میده، سرمشق مال اوست و از اون طریق سیر میکنه تا به دست معلم میرسه. کما اینکه ببینید امروز در بین خوشنویسان ما رسم وقتی میخوان سرمشق بدن به شاگرد، اول یه نقطه میگذارن، یه کسر زیرش، نماد بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
با همین این شروع میکنن و شاگرد باید حتما تابع دستور استاد مشق‌ها رو بگیره و اصول رو بگیره. هنر قدیم ما، هنرهای سنتی اصیل ما، او اصل داشتن و بعد فروعی داشتن که فروعش تابع زمان و مکان بوده که میتونست متحول بشه، ولی اصول همیشه ثابت بوده. خب این اصول ثابت با مشق ادامه پیدا میکرده، کما اینکه مرحوم بابا شاه اصفهانی و یا به اعتبار امیر عماد الحسنی مشق رو براش مراتب قائل بودن، گفتن مشق نظری، مشق قلمی، مشق خیالی. یعنی باید اگر اون مشق نظری یعنی نگاه زیاد به آثار قدیم که سبب ارادت میشه نباشه، و بعد مشق قلمی از دست استاد مشق بگیریم و زیاد کار کنیم، هرگز به مشق خیالی نمیرسیم که از خیال خودمون کار کنیم. و وقتی به خیال خودمون میرسیم، ضمن این که از خودمون کار میکنیم، در عین حال همه اصول درش هست. خب این مشق بسیار مهم بوده.
درسته.
نکته دوم دیگر، یکی از سنت‌های دیگه، مسئله اجازه بوده. سنت اجازه بسیار مهم بوده که امروز متأسفانه تبدیل شده به مدرک. مدرک یعنی این که هر کس در کلاس هایی رفت و یک سلسله درس های آموخ و نمره هایی گرفت، آخر سر مجموع این نمرات اگر مورد قبول بود و به اون حد رسید، به اون فرد مدرک میدن. در صورتی که سنت اجازه صرفا مدرک نبود، بلکه استاد وقتی که اجازه میداد به شاگرد، میگفت بر اساس اینکه به خود من استادم فلانی و به او استادش فلانی، همینجور میرفت تا مراتب بسیار بالا که چون اینها به من اجازه دادن، اجازه داده شده و من هم اجازه دارم، به شما اجازه میدم. حالا برای همه اهل هنر و همه جامعه این فرد یه ملاک میشد، چرا که اجازه داره. اجازه به معنای این بود که این فرد اصول رو بلده و در فروع هم فروع درستی انجام داده، به همین خاطر در انحراف نیست و جامعه رو به انحراف نمی کشونه و به همین خاطر همه به او اعتماد می کردن. ببینید این کلمات رو عمدن به کار می برن. آیا ما امروز می تونیم فقط به یک کسی که صرفا دکترا گرفته یا صرفا مدرک هنری گرفته اعتماد بکنیم؟ اصلا بحث چنین چیزهایی، بعضی همچنین کلماتی در کار نیست. صرف این که مدرک داره، خب ما در یک مؤسساتی اون رو میپذیریم و نیاز و یه کارهایی انجام.
جناب دکتر رجبی دوانی، برای احیای این فضیلت ها و سنت ها چه راهی به نظر میرسه؟ چی کار باید کرد؟
ببینید، ما باید در نظام آموزشیمون یک تغییر بنیادی بدیم.
بله.
و این تغییر بنیادی باید از صورت دموکراسی بیرون بیاد، یعنی بگیم اکثریت و نمره و این جور چیزهایی که ما از سنت غربی وارد سنت من کردیم باید کنار گذاشته بشه. باید ملاک بشه مبادی و اصول هنر. حالا ما در هنر بگیم، در همه علوم میتونه باشه. مبادی، آیا این فرد مبادی رو میدونه؟ مبادی رو آموزش بدیم. ضمن اینکه جایگاه معلم معلوم بشه. در نظام آموزش جدید معلم جایگاهی نداره. یک درس ممکنه که در طول دوران تحصیل او دهان استاد مختلفی هم بگن با نظرگاه های مختلف، او هرگز تربیت پیش یک استاد پیدا نمی کنه. ما در دانشگاه استاد محمود فرشیان، دانشگاه جدیدی است به راه افتاده، در اونجا داریم این کار انجام میدیم که بتونیم اینجا سنت استاد شاگردی رو ملاک قرار بدیم.
بله.
با توجه به فرهنگی که استاد از طریق وجود خودش و از طریق سلسله مراتبی که طی کرده به شاگرد میده، و شاگرد در واقع نوعی تربیت میشه، فقط علم نمیگیره بلکه تربیت اون هنر رو میگیره.
خیلی ممنونم،
استوار میشه.
متشکرم از